با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم، امیدواریم که دلهاتون مملو و از شادی و نشاط باشه و گلهای زندگیتون سالم و شاداب باشن. با برنامه دیگر از برنامه های پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما خانواده های محترم هستیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دهنوی هستیم. از ایشون میخواییم که ابتدای برنامه گفتگویی با شما عزیزان داشته باشند تا با هم برنامه امروز رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. این جلسه در حقیقت سالگرد برنامه ما هست. یک سال قبل ما در چنین روزی برنامه‌مون رو آغاز کردیم. من خدا رو شاکرم و سپاسگزارم که توفیق داد بهمون بتونیم یک سال در خدمت عزیزان باشیم. مایه افتخارمون هست و از عزیزان شنوندم میخوام که دعا کنن بتونیم باز هم توفیق داشته باشیم و بیشتر بتونیم انشاءالله خدمتگزار خوبی براشون باشیم.
انشاءالله ما هم استفاده میکنیم از محضر شما. با هم سوال اول برنامه امروز رو میشنویم.
سوالم در مورد پسرمه که 12 سالشه و مطلقا نظم نداره. حالا فرمایشات آقای دکتر که از کودکی حالا ما این برنامه ها رو اجرا نکردیم که به نتیجه مثبت برسیم، ولی به هر حال پسر من 12 سالشه و نظم اصلا نداره. حالا با این نوجوان باید چی کار کرد؟
نباشید. من یک کودک 10 ساله دارم. خودم کلا خانواده منظم و مرتبی داشتم، همینجوری خودم بار اومدم، ولی هر چی که سعی میکنم همینجوری که ایشون میفرماین خیلی با داستان، با سخن خوش، با برنامه های تشویقی، هر چی، متاسفانه ایشون اصلا درست نمیشه. خیلی تمام کاراشو باید خودم بکنم.
بله، چند سوالی بود که در مورد نظم بود و یک سوال سومی هم که خواهر محترمون داشتن در مورد فرزند 16 سالشون که به خاطر اینکه کیفیت صداشون بالا نبود پخش نشد. اما با این حالی که در این مدت یک ساله‌ای که شما فرمودید بحث نظم هم به صورت مفصل مطرح شده بود، در مورد نظم و کیفیت آشنا کردن بر فرزندان با نظم رو سوال کرده بودن.
بله، همینطور که شما فرمودید ما اون زمانی که برنامه‌مون 2 قسمت داشت، قسمتی به سوالات پاسخ می‌گفتیم و قسمتی هم خودمون مباحثی رو مطرح می‌کردیم، بحث نظم رو، نظم و انضباط رو مطرح کردیم. و چون مدتی هم از اون بحثا گذشته، خوبه که من برگردم و اشاره‌ای بکنم که ببینیم علت بی‌نظمی این نوجوان‌ها چیه. خب الان سوال مربوط به کودک 10 ساله، نوجوان 12 ساله و نوجوان 16 ساله است. ما خواستیم سوال‌ها با هم پخش بشه به جهت اینکه تقریبا اینها به هم دیگه نزدیکن و راهکارهایی که ما باید بگیم خیلی تفاوتی بین این سنین وجود نداره. خب آغاز نظم از کودکی باید باشه. من به زوجهای جوانی که تازه ازدواج کردن یا خداوند فرزندانی تازه به اونها داده توصیه میکنم که باید نظم رو از همین سنین کودکی آغاز کرد. در دوران نوجوانی واقعا سخت میشه. وقتی نوجوان سالیانی از خدا عمر گرفته و با بی‌نظمی عادت کرده، نمیخوام عرض کنم محاله، نه محال نیست، میشه. حالا با نکاتی که ما توضیح میدیم خدمتتون میشه بی‌نظمی رو از بین برد، اما کار واقعا سخت میشه. من قبلا هم روایتی رو از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده بودم که آقا فرمودند رد المعتاد عن عادتهی کالمعجز. اگر واقعا کسی به کار خطایی، به یه چیزی عادت کرد، بازگردوندن اون شخص از اون عادت چونان معجزه است، ولی مثل معجزه است، نگفتن معجزه است. پس معلوم میشه میشه، ولی واقعا کار سختیه. من به هر 3 بزرگوار، مادر بزرگوار، توصیه میکنم خودشون منظم باشن. همسران محترمشون منظم باشن. برای این گونه رفتارها روش و الگویی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. اگر نوجوان شما ممکنه حتی بر زبان نیاره، شما اگر به او بگی تو بی نظمی میکنی، چرا بی نظمی میکنی، چرا نظم نداری، او به خودش این اجازه رو نمیده به شما بگه که خب مادر عزیزم چرا شما خودتون منظم نیستید، یا به پدرشون هیچ وقت نمیگن. ولی اینو میفهمن، میبینن الگوها رو، میبینن الگو خیلی مهمه. سعی بفهمن ارتباط این نوجوانهای خودشون رو با همسالان منظم بیشتر کنن. مهمتر از همه اینها شخصیت اونها رو گرامی بدارن. ممکنه بپرسید چه ارتباطی داره؟ تکریم شخصیت به نظم و بی‌نظمی خیلی ارتباط داره. اگر ما شخصیت نوجوانمون رو گرامی داشتیم، تکریم شخصیت کردیم، به او احترام گذاشتیم، نقاط مثبتش رو به ویژه در حضور جمع گفتیم، با او مهربان بودیم، او احساس میکنه یه آدم متشخصه. و یک آدم متشخص هیچ وقت بی‌نظمی نمی‌کنه، در شأن خودش نمی‌دونه. یه آدم متشخص دوست نداره آدم شلخته‌ای باشه. بنابراین میتونه این تکریم شخصیت واقعا اثر داشته باشه. تهیه امکانات خیلی مهمه. فراوان خانواده‌های عزیز تماس دارن یا مطرح میکنن که آقا ما فرزندانمون منظم نیستن. من میپرسم خب آیا امکانات مادی نظم رو شما براشون فراهم کردید؟ او لباساش همینطور رها میکنه. آیا یه چوب لباسی مستقل داره؟ نه آقا، خب بیا توی چوب لباسی خانواده. او میبینه شلوغه، جا نداره. خب اینا هم که خرجی نداره، واقعا هزینه ای نداره. کمد مخصوص لازم نیست خیلی گران باشه، ولی او حس استقلال داره، دوست داره اینها برای خودش باشه و مستقل باشه و واقعا وقتی ببینه امکانات برای او فراهم است چرا بی‌نظمی کنه؟ البته هستن نوجوانایی که با وجود امکانات هم بی‌نظمی میکنن. خب اون راهکار داره که من عرض میکنم. برای این قضیه از بین بردن بی‌نظمی به هیچ وجه از زور استفاده نکنید. تذکر پی در پی و نصیحت پی در پی نوجوان شما رو به موضع لج میکشونه و لج بازی میکنن. بنابراین تذکر پی در پی ندید، نصیحت نکنید، از اهرم فشار استفاده نکنید. اگر یه بخواستی تذکر بدید، حالا گاهی سوال میکنن آقا شما حربه تذکر رو از ما میگیرید و من مادرم، من پدرم، من احساس وظیفه میکنم باید به بچم تذکر بدم. نه، ما حربه تذکر رو نمیگیریم. ما میگیم باید کم باشه، ما میگیم نصیحت باید کم باشه، همون چونان برفی باشد که نرم نرم میبارد، روایتی از رسول خدا من دو سه بار عرض کردم. اگر نه مطلقا نفی نمی کنیم یا نهی نمی کنیم خانواده های عزیز را از تذکر. تذکر بدید، اما گاهی، نه هر روز، جوری باشه که کم گوی و گزیده گوی چون دور، یعنی یک گوهر باشه، بپذیره واقعا اعتبار شما از دست نرفته باشه و بعد با نرمی و عطوفت باشه، حتما مستدل باشه، دلیلش رو بگید. خیلی از خانواده میگن چرا تو بی‌نظمی؟ بی‌نظمی نکن. خب چرا بی‌نظمی بده؟ چرا نظم خوبه؟ عیب نداره این رو بگید عزیزم، یک انسان متشخص بی‌نظمی نمی‌کنه. انسان منظم مورد احترام مردم هست، مورد احترام جامعه است، همه او رو دوست دارن.
در کارهاش موفق‌تره.
او میتونه از وقتش بهتر استفاده کنه، او زندگی خوبی میتونه داشته باشه و هزار دلیلی که ما برای نظم داریم. اشاره کنم به زندگی شخصیت‌های والای اسلامی و غیر اسلامی. حتی ما در شخصیت‌های غیر اسلامی هم داشتیم آدمای منظمی بودن. شخصیت‌های تاریخی، یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون حضرت امام رحمت الله علیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید بهشتی رحمت الله علیه، اینا واقعا یکی از نکات بسیار مهم زندگیشون نظم بوده. خب اینو بگیم، مهمه.
یا خاطراتشو براشون بخونیم.
بله، حتی من تو مباحث قبلی گفتم شما کتابهایی در زمینه زندگی اولیاء الله و بزرگان دین، اندیشه‌وران تاریخ و شخصیت‌های تاریخی تهیه کنید، به او هدیه بدید. قطعاً اونها آدمای منظمی بودن و این میتونه واقعا مؤثر باشه. اما چیزی که میخوام تازه بگم و این یک نکته جدیدی است، چون ما بنا داریم سوالات رو سعی کنیم تکراری نباشه و هر بار با یک زاویه جدیدی و نکات جدیدتری مطرح کنیم، تذکری که شما میدید از پیام من استفاده کنید، نه پیام تو. خب پیام من چیه؟ پیام تو چیه؟ پیام تو اینه که وقتی شما به او تذکری میدید، تذکر رو به او برگردونید. مثلا تو باید از بی‌نظمی خودت شرم کنی، این پیام تو هست. تو باید از بی‌نظمی خودت شرم کنی، تو باید از بی‌نظمی خودت خجالت بکشی. تو باید تو کی میخوای از بی‌نظمی دست برداری؟ آینده تو خیلی بده. اگه بخوای همینجور بی‌نظم باشی، آیندت خیلی بده. ببینی تو آیندت، این پیام تو هست. این نمیتونه مؤثر باشه. پیام زمانی اثر داره که پیام من باشه. یعنی چی؟ مادر نکته رو و این ضرر این بی‌نظمی او رو به خودش برگردونه. به این شکل من وقتی بی‌نظمی تو رو میبینم شرمنده میشم. من ببینید تو اینجا نیست، من از بی‌نظمی تو قصه میخورم. پسرم عزیزم وقتی میبینم وضعیت زندگیت اینجوری قصه میخورم. من نگران آینده تو هم. من دوست دارم فرزندم آدم متشخصی باشه، ولی وقتی بی‌نظمی تو رو میبینم قصه میخورم. ببینید همش میبینم من. این پیام من هست. پیام من فوایدی داره. یک، ارزشیابی منفی رو به حداقل میرسونه. مادر با این پیام من راجب نوجوانش ارزشیابی منفی نمیکنه. البته هستا، پیام داره. خب وقتی عزیزم تو بی‌نظمی میکنی من قصه میخورم، این خیلی فرق میکنه با اون جمله‌ای که تو بعد از بی‌نظمی خودت چرم کنی. ما الان با این جمله داریم ارزشیابی منفی میکنیم، ولی با پیام من این کار صورت نمیگیره، به ارتباط شما و فرزندتون و نوجوانتون لطمه نمیزنه و میل به تغییر رو افزایش میده. نوجوان وقتی ببینه مادرش داره این اشکالات رو برمیگردونه به خودش، او قصه میخوره. با توجه به اینکه رابطه روی عاطفی هم برقراره بین نوجوان و مادر، واقعا میزان تغییر رو افزایش میده. بنابراین من توصیه‌ام این هستش که از پیام من استفاده کنن و نه پیام تو. نکته دیگه این که از جمله‌های مثبت به جای جمله‌های منفی استفاده کنن. خب اینا خیلی ظریفه ولی واقعا اثر داره. عرض کردم من بارها و بارها روح نوجوان روح بسیار لطیفی است. اینا رو ما گمان می‌کنیم بی تأثیره ولی واقعا اثر می‌ذاره. مثلا الان بی‌نظمی نوجوانش رو مادر می‌خوان تذکر بدن، اینو به دو شکل می‌تونن تذکر بدن. مثلا کتابهاش ریخته پاشیده است همین جوری روی زمین، میتونن به این شکل بگن که عزیزم کتاباتو توی کمدت قرار بده، کتاباتو بذار تو کمدت، کتاباتو بذار توی کمدت، توی کمد. این جمله مثبته. ممکنه مادر همین رو به این شکل بگه، کتاباتو رو زمین نریز. کتاباتو بذار تو کمد، جمله مثبت. کتابات رو زمین نریز، جمله منفی. جمله مثبت تأثیرش قطعا از جمله منفی خیلی بیشتره. اگر این کارا رو کردید، به ندرت تذکر دادید و این شرایط رو در تذکر رعایت کردید و باز هم این سه مادر بزرگوار دیدن نوجوانشون بی اعتنایی میکنه، اگر جلو خودش باشه بهتر، اگرم نه او نیست در غیاب او اتاقش رو تمیز کنید. ما برای کودک اینو توصیه نمی کنیم. کودکی که وسایل اسباب بازیش رو ریخته، من قبلا توصیه کرده بودم به مادرای عزیز که پشت سر او جمع نکنید، او عادت میکنه. ولی نوجوان چون میزان درک و فهمش بالاست، پیام این کار شما رو میگیره. شما قبلش تذکر دادید، شرایط تذکر هم رعایت کردید، اما او این کار رو نمی کنه، شما جمع کنید. اگه جلو چشش باشه خب داره میبینه. در ضمن این کار زمانی اثر داره، این حرکت، که شما گله و شکایت نکنید. ولی خب مادر میاد شروع میکنن به جمع کردن، هی گله شکایت، نه خیلی با طمأنینه با متانت بیای جمع کنید، با این کارتون به او پیام بدید که عزیزم این کار خوبی نیست. اگر اثری گذاشت فبه ها، اگر اثری نذاشت، خب ما یه سری مکانیزمای بازدارنده هم داریم. اولا مواجهه با پیامدهای منطقی این رفتار. خب او اگر بی‌نظمی کنه، او رو با پیامدهای منطقی و پیامدهای طبیعی رفتارش مواجهش کنید. مثلا لباس‌های چرک رو نریخته توی سبد لباس چرک، نشورید. خصوصا چون نوجوان هستن براشون مهمه ها. کودک خیلی علاقه به لباس خاصی نداره، ولی نوجوان چون براش مهمه ظاهر و اون نیاز به اون پیرن خوشگلش مثلا داره، یه دفعه مواجه میشه با پیرن کسی. مامان چرا نشستید؟ خب عزیز من تو سبد لباس چرکا نبود، این یه جای افتاده بود. ما قانونمون اینه، لباسی شسته میشه که توی سبد لباس چرک باشه. یا مثلا اگر او دیر میجنبه و به سرویس مدرسه نمیرسه، این نوجوان شما دیگه، شما او رو نرسونید، بذارید خودش بره. خب تو این رفتن وقتش گرفته میشه، به مدرسه دیر میرسه، باید پاسخگو باشه. یا حتی من پیشنهاد میکنم اگر بنا هست خودش با وسیله نقلیه‌ای بره، دیگه این پولی که باید کرایه تاکسی بده از پول تو جیبیش باشه. او احساس کنه بالاخره اینجا یک پیامد طبیعی کارش بی‌نظمیش داشته. یا او رو مثلا از پول تو جیبی به طور موقت محروم کنن، یا از شیوه بده و بستان استفاده کنن، یه مدتی تذکر داده شده، او نظم رو رعایت نمی‌کنه. خب نوجوان به شما نیاز داره، یه وقتی میاد میگه مامان بابا من فلان چیزو میخوام، خیلی با عطوفت و مهربانی، نیازی به داد و بیداد و گله و شکایت هم نیست، با رأفت و مهربانی، عزیزم خب ما هم از تو یه چیزایی میخوایم، آیا شما به حرف ما گوش میدی؟ شما گوش بده چشم، ما هم گوش میدیم، شیوه بده و بستان.
با تشکر از خدمت کارشناس محترم برنامه، سوال دوم برنامه امروز رو با هم میشنویم.
سلام خدمت کارشناس محترم برنامه و همچنین مجری محترم برنامه. من می‌خواستم بپرسم که من یه پسری دارم که امسال احتمالاً دیگه باید بره مدرسه، دیگه 7 سالش هست باید بره مدرسه. این پسر من خیلی لجباز هست، یه دنده هست، بعد خدمت هستم خیلی هم فعالیتش زیاده. من الان مشکلم رو فعالیت چه، یعنی تمرکز نداره روی یک چیز، فعالیتش زیاد هست، تمرکز روی چیز نمی کنه، نمیدونم به قول آقایون روانشناس بیش فعال هست، من با چی کار کنم با این که به اصطلاح بتونم همینو کنترلش کنم و بعدش هم بتونه انشالله بره مدرسه و بتونه استفاده کنه از کلاس.
ما هم تشکر میکنیم از این برادر محترممون که با برنامه ما تماس گرفتن، که پسر 7 ساله‌ای دارن که در مورد تمرکز مشکل دارن و فعالیتشون رو ایشون بیش از اندازه ارزیابی کردن و او رو به عنوان کودک بیش فعال معرفی کردن.
بله، ما قبلاً سوالی داشتیم، مادر محترمی سوال کرده بودن که پسر من حواسش پرته و سر به هواست. من همونجا اعلام کردم، گفتم که اگر گاهی باشه این سر به هوایی، این بی توجهی و کم توجهی گاهی باشه، تو مدرسه نباشه، مثلا تو خونه باشه یا بالعکس، خب اون سر به هواییه و ما راهکارهایی رو اونجا گفتیم. اما اگر این بیش فعالی، این فعالیت زیاد باشه و اختلال در تمرکز جدی باشه، این همون مشکلی است که قول دادیم روزی مطرح کنیم و این برادر ارجمند مطرح کردن و بهانه‌ای شده که ایشالا این سوال رو ما مطرح کنیم. بیش فعالی همراه با اختلال در تمرکزه. حالا من برای اینکه این پدر عزیز مطمئن بشن که فرزندشون بیش فعاله و اختلال در تمرکز داره و خانواده‌های دیگه‌ای که چنین مشکلی دارن، اجازه بفهمه من اول نشانه‌هاش رو بگم، چون واقعا در موارد بسیار زیادی سر به هوایی بیش فعالی و اون اختلال در تمرکز نیست. و اگر اون باشه، اون راهکارهای دیگه‌ای داره که ما قبلا گفتیم. کودک بیش فعال یک کار رو نمیتونه تمام کنه، یک کار رو شروع میکنه اما توان اتمامش رو نداره، رها میکنه. به سخنان دیگران بی توجهه، صداش میزنن توجه نداره، گوش نمیده، جواب نمیده، حواسش پرته، نمیتونه مدت طولانی تمرکز پیدا بکنه، تمرکز نداره، از کار زود خسته میشه، یه خستگی زودرسی از کار داره، فعالیت‌های مورد علاقه‌اش رو زود تغییر میده، مشغول یه کار میشه، او هنوز چند دقیقه مشغول نشد و ادامه پیدا نکرده، فعالیتش رو تغییر میده. حالا در مورد ایشون هنوز مدرسه نرفته، چون فرمودن که بنا هست مدرسه بره. در هر صورت حالا ایشون که بعدن مدرسه میرن فرزندشون، یا خانواده‌های عزیزی که همچی مشکلی دارن، بدونن که این جور کودکان سخنان معلم رو هم دائم قطع میکنن. اینا نمیتونن تو نوبت بمونن، هی دائم سعی میکنن خارج از نوبت حرف بزنن و مدام میدوند و از ارتفاعات بالا میرن. در مواردی هم، البته این دو موردی که میخوام عرض کنم در مورد همه بیش فعالها نیست، بعضی از بیش فعالها شبها به سختی میخوابن و بعضی هاشون هم ضعف اعتماد به نفس دارن، حالت خودباوری درشون ضعیفه. اینا نشانه هاست، خانواده‌های عزیز بدونن اگر چنین نشانه‌هایی بود فرزندشون بیش فعاله و دارای اختلال در تمرکز. خب این مشکل بدونید درمان قطعی نداره، ولی میشه تخفیفش داد. سن که بالاتر بره، هر مقدار سن بالاتر بره، اون مشکل بیش فعالی از بین میره، تحرک و اینها کم از بین میره، اما عدم تمرکز و اختلال تمرکز از بین نمیره، اما کمتر میشه. بالاخره باید باهاش ساخت. گاهی خانواده‌ها گمان میکنن اونها مقصرن، این پدر عزیز بدونن و خانواده‌های عزیز، نه نه، خانواده مقصر نیست، این یه مشکل مادرزادیه، کودک وقتی به دنیا میاد این مشکل هست. تقریبا کودکانی که مبتلا به این مشکل هستند، احتمال اینکه پدران اونها هم همین مشکل رو داشتن قبلا 35%. یعنی 35% این که این کودکان پدرانشون هم بله همین مشکل رو داشتن هست. لذا من در موارد متعددی که به شکل تلفنی با خانواده عزیز یا حضوری مشاوره داشتم، پرسیدم آیا خود شما یا مادر بودن یا پدر، خود شما پدر یا مادر همین حالت رو داشتید؟ گفتن بله آقا ما هم. پس این نشون میده که مادرزادی هست و خانواده مقصر نیستن. به این قضیه خیلی حساسیت نشون ندید، چون اصلا وقتی کودک بفهمه که این برای شما مهمه، صداش میزنید جواب نمیده، خیلی مهمه براتون، حساسیت دارید، ممکنه در همین کار ناخودآگاه تقویت بشه. یه وقتی هم واقعا صدای شما رو میشنوه و میتونه جواب بده، دیگه جواب
نده،
برای همون جلب توجه باشه. این احتمال که علل طبی هم داشته باشه، بیش‌فعالی و اختلال در تمرکز هست که بعضی از اهل فن نوشتن در کتاب‌هاشون، مثلا کمخونی، اختلالات غده تیروئید، ممکنه مشکلات عصبی. خب اگر چنین چیزی بود باید به متخصص مراجعه بشه. ولی اگر نه، این علل طبی نبود، چنین چیزی وجود نداشت، من چند تا توصیه میکنم این توصیه ها رو به کار بگیرن، انشاءالله به مرور زمان این مشکل از بین خواهد رفت. البته عرض کردم مشکل تحرکشون، بیش فعالی از بین میره، ولی اختلال در تمرکز باقی میمونه، ولی کم میشه، تخفیف پیدا میکنه. توصیه اول، محیط رو ساده کنید.
بله.
هم خونه هم مدرسه. آقا مدرسه که دست ما نیست. چرا؟ اینو میشه با اولیای مدرسه هماهنگی کرد که کودک من باید توی کلاسی باشه که خیلی شلوغ نباشه.
بله.
در و دیوارش هم ساده باشه. خیلی شلوغ، تصاویر، اینها برای کودکان اینگونه‌ای خیلی خوب نیست. اینا معمولا در محیط شلوغ تحریک پذیریشون بیشتره.
بله.
تو خونه که دیگه دست خودتون هست، سر و صدای خونه رو کم کنید. وقتی دارید غذا میل میکنید، تلویزیون، رادیو، اینها رو خاموش کنید. البته حالا بچه‌ها زیر بار نمیرن، معمولا خیلی براشون سخته، ولی برای بچه‌های اینگونه‌ای اگر تلویزیون، رادیو، اینا خاموش باشه، راحت‌ترن. اون فعالیت رو راحت‌تر انجام میدن، غذا خوردن رو.
یعنی در حقیقت عوامل مزاحمی که ممکنه اونا رو در اون کار تمرکزشون رو به هم بزنه، ما اینا رو از محیط حذف بکنیم.
آفرین، آفرین. دقیقاً همین جوریه که شما فرمودید. لذا باز مورد بعد اینه که با او حرف نزنید. موقعی که دارید غذا میخورید باش حرف نزنید. چرا؟ چون وقتی شما حرف میزنید، دقیقاً همین چیزی که شما فرمودید، تمرکز او رو باز از اون کار میگیرید، برمیگردونید، او دچار مشکل میشه. توصیه دوم، برنامه ریزیه. اینجور کودکان حتما باید برنامه داشته باشن. حالا لازم نیست برنامه هفتگی باشه، نه، برنامه روزانه. یعنی وقتی از مدرسه میاد، حالا فرزند ایشون که محصل نیستن، کودکان دیگه، از مدرسه میاد، برای برنامه‌های فرداش باید نوع کاراش باید فهرست بشه. به این کودک بدونه که این کارها رو باید انجام بده. اگر برنامه داشته باشه خیلی راحت‌تر میتونه کارهاش رو انجام بده.
یا حتی ساعت‌هاش هم مثلا معین شده باشه که مثلا از ساعت مثلا تا چند تکلیف مثلا مربوط به مدرسه‌اش رو انجام بده، بعد بازی و بعد مثلا کار دیگه.
همینجوره. بله، البته او تحمل نخواهد کرد.
بله.
اون خیلی نمیتونه دوام بیاره توی یه کار، چون گفتم دیگه این ویژگی و نشانه بیش‌فعالیه. ولی خوبه که ما براش برنامه داشته باشیم. توصیه سوم اینه که او رو ازش بخوان خودش رفتارش رو تهدید کنه، محدود کنه رفتارش رو به این شکل که امروز یکی از کاراش انتخاب کنه، مثلا غذا خوردن رو بشموره که امروز سر غذا چند بار پا شد. مثلا 4 بار امروز سر غذا پا شده، بعد فردا بهش یادآوری کنن خب دیروز چند بار شما پا شدی؟ میگه بابا جون 4 بار. خب ببینیم امروز چند بار پا میشی. سعی کن تعداد پا شدنت رو
کمتر
کنی. اینو بهش میگیم تهدید رفتار. و آخرین توصیه‌ای که من دارم اینه که پدر بزرگواریشون باشون بازی کنن.
بهم.
از طریق بازی میشه او رو تمرکزش رو بیشتر کرد و تثبیت او رو بیشتر تثبیتش کرد، تحرکش رو کمتر کرد به این شکل. بله بله، بازی رادار به این شکل که پدر بگن فرض کن شما یه راداره، چشاد یه راداره و منم مثلا یه هواپیمایی هم، یه شیعی هم دارم حرکت میکنم، شما با رادار خودت روی من قفل کن، رادارتو روی من قفل کن. خب بعد دیگه پدر داره حرکت میکنه، او هم نگاش رو سعی میکنه به پدر بدوزه و نگاش رو ور نداره. خود همین البته خیلی دوام نخواهد آورد، ولی به مرور اثر داره. یا یه بازی هست نگاه تو برنگردون. پدر میگه خب میایم با هم دیگه چشامونو میدوزیم به هم دیگه، با هم دیگه نگاه میکنیم ببینیم کی زودتر میتونه، یعنی کی بیشتر میتونه دوام بیاره. هر کی زودتر چشاشو برداشت اون بازنده است. خب طبیعیه که اون معلوم نیست حالا یکی دو دقیقه بیشتر دوام بیاره، ولی بازم اگر دو دقیقه صبر کرد تشویق بشه، بعد پدر بگن که خب دفعه دیگه حتما ایشالله میتونی میزان نگاهتو بیشتر کنی. یا یه روشی هم آخرین بازی، بازی حواس پر کردن، نه موقعی که داره مشق مینویسه چون اونجا باید تمرکز داشته باشه، یه کار دیگه ای که مشغول هست، پدر بگن من میام دوروبر راه میرم ببینم میتونم حواستو پرت کنم یا نه. تو باید طاقت بیاری، چون بچه‌ها اینجوری یک لحظه عرض کردم تمرکز ندارن، هی نگاه میکنن این ور اون ور ببینن چی میگذره. پدر میگن من میام دور و برت راه میرم، پشت این ور اون ور میخوام ببینم چقدر حواست به کارت هست، آیا میتونی تحمل کنی یا نمیتونی. انشالله این نکات مد نظر قرار بدن، امیدوارم که این مشکل هم کمتر بشه. البته اگر واقعا این شدید باشه و براشون مشکل ساز باشه، توصیه من همون مراجعه به متخصص هست که خب متخصص خودش دیگه راهکارهایی داره که میتونه مشکل رو از بین ببره.
با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما خانواده های محترم هستیم.
میخواستم که استاد دهنوی کتابهایی رو برای نوجوانان معرفی کنن که مطالب دینی رو به صورت سلیس روان توش عنوان کرده باشن، از اصول اعتقادات و تا معاد و از اینجور
مسائل.
ممنونم.
بله، سوال خواهر محترمون در مورد معرفی چند تا کتاب در مورد مسائل اعتقادی نوجوانان بود که خواسته بودن چند تا کتاب معرفی شه در مورد مسائل اعتقادی نوجوانان.
بله، حالا با توجه به اینکه مسائل مطرح شده در این برنامه پرسش و پاسخ، پرسش و پاسخ اعتقادی نیست. بله. من از این خواهر محترم و بزرگوار پوزش میخوام و کتابایی رو در این زمینه من معرفی نمی کنم، در همون گستره کار خودمون، چون مدت ها هم هست ما کتاب معرفی نکردیم و بنابراین بوده که گاهی به مناسبت هایی کتابایی معرفی بشه. ایشون سبب خیر شدن که من چند تا کتاب رو معرفی کنم، ولی کتابایی که مربوط باز به مباحث خود ما هست، ما مباحثی رو که باز این اواخر مطرح کردیم، با توجه به اون مباحث من 5-6 تا کتاب رو با اجازه ایشون معرفی میکنم. برای کتاب‌های اعتقادی و اینا خب میتونن با برنامه‌های پرسش پاسخ اعتقادی انشالله تماس بگیرن. اولین کتاب غلبه بر وسواسه، چون ما در این مباحث گذشته بحث وسواس رو داشتیم. پسر 16 ساله‌ای که مبتلا به وسواس بودن، کتابی هست بسیار خوب، غلبه بر وسواس، نوشته لی بائر، ترجمه آقای مسعود محمدی و دیگران، انتشارات رشد، که این کتاب موضوعاتش درباره ماهیت و درمان وسواسه. کتاب بسیار خوبی است، خانواده عزیز میتونن از این کتاب استفاده کنن. ما قبلا بحثی رو داشتیم در مورد مسائل جنسی کودکان که با سوال شده بود. کتابی هست کلیدهای آموزش و مراقبت از سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان، نوشته کریستال دفریتاس، سارا رئیسی مترجم این کتاب، انتشارات صابرین. قبلا با سوالی داشتیم درباره سوالهایی که کودکان در مورد خدا میکنند. کتاب بسیار خوب و جالبی هست، کلیدهای آموختن به کودکان درباره خدا، دکتر ایریس یاب، مسعود حاجی زاده، انتشارات صابرین.
که تقریبا با این سوال خواهر محترممونم چیز میشه دیگه، هماهنگی داره دیگه.
بله، این خوبه، ممنونم. بله، این کتاب میتونه به ایشون کمک کنه. البته خب مربوط به کودکان که سوالاتی درباره خدا میکنن، ولی اون کتاب نکات خوبی داره. بله، به درد این خواهر محترم این کتاب از اون حیث هم میخوره. کتاب چهارم معجزه تشویق، استفانی مارستون، بازنویسنده خارجی هست، توراندخت تمدن مترجم این کتاب، انتشارات علمی. چون ما باز درباره تشویق هم یکی دو تا بحث داشتیم. در مورد تک فرزند از ما 2-3 بار سوال شده بود راجع به تک فرزند. کتاب بعدی کلیدهای تربیتی برای والدین تک فرزند، کارل پیکهارت نویسنده این کتاب، آقای مسعود حاجی زاده، انتشارات صابرین. بحث دیگه‌ای هم ما قبلا داشتیم، آموزش توالت رفتن به کودکان، چون مورد ابتلای خب همه خانواده هاستگی این و بحث بسیار مهمیه. من اجازه بدید کتابی رو هم، کتاب خوبی رو هم در همین زمینه معرفی کنم. چگونه توالت رفتن را به کودک بیاموزیم. ماندانا سلحشور، انتشارات واژه آرا.
خیلی ممنون از کتابایی که معرفی کردید. انشالله خانواده های محترم هم از این کتاب ها استفاده خواهند کرد.
یه سوالی داشتم از محضر دکتر دهنوی. من مادر دو تا فرزند هستم، یکی 12 ساله و یکی 4 ساله، هر دو هم پسر هستن. والا می‌خواستم ببینم که با توجه به اینکه بچه های زیر 7 سال در احادیث هست که اینا باید آزادی عملی بیشتری داشته باشن و محدودیت زیادی نداشته باشن، و با توجه به اینکه از اون طرف اون پسر بزرگترم هم در دوره نوجوانی هست، می‌خواستم ببینم من باید چجوری برخورد کنم، خصوصا وقتی این دو تا با هم نزاع پیدا می‌کنن، با توجه به اینکه اتاقش نه مشترک هست. اگر می‌خواید که بهتر دکتر دهنوی متوجه بشن که الان چه شرایطی من دارم و متوجه سوال من بشن، من بعد یه خصوصیت اخلاقی که فرزند کوچکترم هست باید خدمتشون عرض بکنم، و اون اینه که خیلی زیاده خواهه، یعنی که اگر بعد فرزند کوچکتر بود یه بادکنک پدرش رو میگرفت برای این به یکی راضی نبود، حتما بعد یه چند تایی میورد و اونم هر روز بعد ادامه پیدا میکرد، خیلی بعد گریه زاری میکرد که ما این صفت رو از این دور بکنیم، باز دوباره شروع میکرد مثلا خودکار جمع میکرد، اصلا یه هر چیزی رو زیادش رو دوست داره، حتی اگر بستگانم بهش مثلا ایدی بدن یه اسکناس میگه یه دونه کمه، وقتی کوچیک‌تر بود میگفت مقدارش کمه، تعداد بیشتری میخواد، حالا که بزرگتر شده مقدار بیشتری میخواد، به هر حال خیلی زیاده خواه هست، یعنی به طوری که برادر بزرگترش رو وادار کرده بودن تمام اسوازیش رو باید پنهان میکرد از این، چون اگر میدید همه رو احساس میکرد که باید مالکشون بشه، که الحمدلله این صفت فیزیکالی خوب شده، ولی این زیاده خواهیش، این اذیتاش باعث میشه که خیلی درگیری پیدا میکنن این دو تا با هم. حالا میخواستم ببینم که اولا این صفتش مشکلی داره، صفت منفی هست، من چطور باید باش برخورد بکنم، و اینکه وقتی این دو تا با هم برخورد پیدا میکنن من وظیفم چیه؟
بله، سوال این خواهر محترم در مورد نوع برخورد والدین با فرزندانشون زمانی که یکی از فرزندان زیاده خواه باشه یا اینکه در زمانی که با هم دیگه نزاع پیدا میکنن، البته در برنامه‌های قبلم این سوال‌ها رو داشتیم ولی باز هم از خدمت شما استفاده می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. بله، اون قسمت اولش که فرمودن ناسازگاری 12 ساله و 4 ساله، اون رو ما قبلا داشتیم و اگر ایشون اجازه بفهمن من وارد اون مقوله نشم و همین مسئله زیاده خواهی فرزند 4 ساله‌شون رو مطرح کنم. خب ببینید، زیاده خواهی در حقیقت یک خواسته غیر منطقیه و ما قبلا باز بحثی داشتیم که فرزندان شما گاهی خواستهاشون منطقیه گاهی غیر منطقیه. اگر خواسته منطقیه باید پاسخ داد، اگر غیر منطقیه باید چه کرد؟ این سوالیه که خیلی از خانواده ها دارن. من قبلا برای این گونه سوال استفاده از اصل خاموشی رو پیشنهاد کرده بودم، یا خاموش سازی یا نادیده گرفتن سنجیده. خب در مورد ایشونم من اعتقادم اینه که باید از همین اصل استفاده بشه.
بله.
از اصل خاموشی استفاده بکنید. او یه چیزی از شما خواسته. خب تا اینجا منطقی بوده. بار اول خواسته منطقی بوده. بار دوم هم با توجه به این روحیه ممکنه شما یه مقداری به او راه بیاید.
بله.
و به خواسته او پاسخ بدید. اما بار سوم دیگه این خواسته میشه غیر منطقی.
بله.
و باید در مقابل این خواسته غیر منطقی ایستاد. حالا چی جوری؟ همون اصل خاموشی که من قبلا عرض کردم. خب سوال این بزرگوار بهانه ای شد که من راجع به همون اصل خاموشی نکات دیگه ای رو اضافه کنم. چون بعد از پخش شدن اون برنامه خانواده های عزیزی تماس گرفتن که آقا شما گفتید وقتی فرزند شما خواسته غیر منطقی داره شما بهش بی توجهی کنید.
بله.
به خواسته او پاسخ مثبت ندید، حتی اگر شده او شیشه خونه رو هم بشکنه.
بله.
حتی اگر چینی شما رو هم بگیره بشکنه. اما ما رفتیم مهمانی و فرزند ما چینی میزبان رو برمی‌داره و میخواد بشکنه، اینجا چی کار کنیم؟ خب من این رو باید تذکر میدادم، الان تذکر میدم. نه، ما منظورمون این نیست که شما اصل خاموشی رو در جای دیگه‌ای اعمال کنید.
بله.
اصل خاموشی باید تو خونه خودتون اجرا بشه.
بله.
چرا؟ به دلیل اینکه خب بله، او چینی خونه خودتون رو بشکنه، به هر حال اون منزل خودتونه، ولی منزل دیگران و میزبان صلاح نیست که به وسایل ایشون لطمه بخوره. اصلا گذشته از این، خب اون ممکنه در مهمانی قشقرق راه بندازه، تو منزل خودتون شما هستید و این فرزندتون، این کودکتون، میتونید تحمل کنید، ولی توی مهمانی مهمانهای دیگه نمیتونن تحمل کنن یا میزبان نمیتونه تحمل کنه، یا حتی شما توی یک فروشگاه به اعتقاد من نباید این کار رو انجام بدی. چرا؟ چون شما باید آخرین بازخوردهای او رو هم در نظر بگیرید، ببینید آیا میتونید تحمل کنید. اون ممکنه واقعا قشقرقی را مندازه توی این فروشگاه، و اگر بخواید از اصل خاموشی استفاده کنید، طبیعی است که مردم، دیگرانی که توی اون فروشگاه هستن، به شما نگاه میکنن و اونها نمیدونن که شما دارید از یک اصل استفاده میکنید. اونها دیدشون اینه، با خودشون میگن چقدر مادر سنگدلیه، بچهش این ابر بهار گریه میکنه اما ببین اصلا بهش توجه نداره. بنابراین حتما باید این کار توی منزل انجام بشه. گاهی والدین سوال میکنن که اگر ما بی‌توجهی کردیم و او به سمت یک حرکت خطرناک رفت، یک کار خطرناک، خب من قبلا هم گفته بودم شما اتاق رو ترک کنید، ولی حتی این قید رو مطرح کرده بودم در صورتی که ضرر و خطری برای فرزندتون نباشه. اگر چنین چیزی است لازم نیست شما اتاق رو ترک کنید، فقط بی‌توجهی کنید، نادیده بگیرید اون رفتار رو. اما نه، یه وقت می‌بینید شما بی‌توجهی می‌کنید، او شما رو یا دیگری رو گاز می‌گیره، و یه کار خطرناکه. یا فرض بفهمید میره به سمت پریز برق و میخواد یه میخی رو مثلا بکنه توی پریز برق، یا به سمت خیابون میخواد بدوه، یا میخواد از یخچال بره بالا. ببینید یه سری کارهای اینجوری میخواد بکنه که خطرناکه. نه، ما اینجا نمیتونیم نادیده بگیریم، چون با جانش بازی میکنه و ممکنه خطری برای او داشته باشه. لازم اینجا نیست داد و فریاد، اینجا راه دیگه ای داره. راهش اینه که برید او رو منعش کنید، حتی میتونید دستتون رو روی سینهش بذارید و او رو دورش کنید، مچ دستش رو بگیرید و بکشید و او رو ببرید، چون اینجا به هر حال یک حتی مچ دستش رو یه مقدار فشار بدید. لازم نیست درگیری و خدای نخواسته سخنتون رو بالا ببرید، فریاد بزنید، اینا نیازی نیست. ولی اینجور جاها نه، اینجا باید با قاطعیت ولی بدون تزلزل اون را از اون موقعیت دورش کنید. خوبه برای کودکان این گونه، کودک زیاده خواهی مثل ایشون، من توصیه‌ام اینه وقتی شما میخواید بیرون برید، برید فروشگاه با ایشون، ناچارید با ایشون فروشگاه برید، قبل از رفتن با هم قرار بذارید که ما امروز میریم فروشگاه، من این فهرست اجناسی است که خودم میخوام برای منزل بخرم، پسر عزیزم شما میتونی دو تا چیز بخری امروز، خودت بگو چی هست، چی میخوای، چی دوست داری، تا من بنویسم تو این فهرست. وقتی خودش میگه و مینویسید، شما سعی میکنه مقید به اون قرارش باشه. حتی قبل از رفتن به بیرون خوبه که اون برنامه‌تون رو و اون تصمیم رو مجدداً تکرار کنید. اگر رفتید به فروشگاه و او باز هم دو چیز خریدید براش و باز هم تقاضا کرد، این رو باید با برخورد استدلالی بگید نه، ما قرارمون این بوده فقط دو مورد، و معمولا قبول میکنه. متاسفانه در موارد اینجور کودکان اینجوری که زیاده خواه هستن، مادر وقتی میخواد پاسخ منفی بده بدون استدلال پاسخ منفی میده. چقدر خوبه دلیل رو هم بگید. مثال و آخرین جمله من، کودک شما قبل از شام شیرینی میخواد، خب اگر شیرینی بخوره دیگه شام نمیتونه بخوره، میگید نه شیرینی الان نمیتونی بخوری، شام داره حاضر میشه، شام تو بخور اما بعد از شام میتونی شیرینی، یه دونه شیرینی استفاده کنی.
خیلی ممنون جناب استاد دهنوی، امیدواریم که این خواهر محترم هم جواب شما رو شنیده باشن و خانواده های محترم دیگه هم استفاده کرده باشن. با تشکر از جناب استاد دهنوی تا برنامه دیگه شما شنوندگان محترم رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
سر